أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اگر در مکانی معتکف شد به اعتقاد اینکه اینجا مسجد هست و بعد معلوم شد که اصلا مسجد نبوده و مثلا حسینیه بوده، یه اعتکافش باطله. سید جامعیت رو هم اضافه میکنه، فرمان اگر به اعتقاد این که اینجا مسجد جامع است معتکف شد، ثم بان له الخلاف، بازم می فرمان باطله. لذا ما ایراد به قسم جامعیتش داریم، اما اصل مسئله فرمایششون درسته و اون اینه که اعتقاد به مسجدیت که مغیر واقع نیست، واقع حسینیه است. حالا عقیده من آیا میاد حسینی رو مسجدش میکنه؟ نه، عقیده من باطله. لذا بعد که کشف خلاف میشه، معلوم میشه اینجا حسینیه هست، اعتکاف من هم باطل میشه، چون شرط صحت اعتکاف مسجد بودنه. این اصل مسئله هست. ما تشبیه میکنیم به موردی که مثلا فکر میکرد روزه او صحیح هست و رفت معتکف شد، سپس بان له بطلان الصوم، مثلا مسافری بود که نذر میکنه، اون موارد اختلافی که داشتیم، بعد فتوای مرجعش رو پرسید، یه روزم از اعتکافش گذشته، مرجعش گفت نخیر شما نمیتونی روزه بگیری، خب اعتکافش باطله. این حالا مسجدیت هم همینطور. مسئله 26 فرقی نیست در اعتکاف بین مرد و زن، در این که هر دوشون باید در مسجد جامع معتکف شوند. بنابراین زن نمیتواند داخل منزل خودش، مکانی که معد برای نماز خوندن قرار داده، اونجا معتکف بشه. حتما باید بره در مسجد جامع، حتی در مسجد قبیله هم نمیتواند معتکف بشه، و یا مسجد نهد قبیله مثل مسجد بازار. این فرمایششون هم باز یه قسمش درسته، یه قسمش باطله. اون قسمش که می‌فرمان فرقی بین مرد و زن نیست، درسته چه مرد و چه زن بخوان معتکف بشن، شرایط اعتکافشون یکسانه. ما هم از روایات میتونیم استفاده کنیم، بعضی روایات اعتکاف راجع به زن هم داشتیم، و اگر روایت هم نداشتیم به قاعده اشتراک میتونستیم تمسک بکنیم و بگیم فرقی بین مرد و زن نیست. اما بخش دوم صحبتشون که پافشاری دارن تو مسجد جامع باشه و مسجد قبیله و نهر قبیله باطل است، گفتیم یه عبارت صحیح نیست، این اجتهاد در مقابل نص. ما نص داشتیم که در مسجدی که اقامه صلات صحیح میشه دیگه اشکالی نداره. روایت شو خوندیم، سه دست روایات بود. یه دست روایات میگفت فقط این چهار تا مسجد رو که میشه نماز کامل خون، چون معصوم علیه السلام در اونجا نماز خوندن، مسجد بصره و مسجد کوفه و مدینه و مکه. دسته دوم روایاتی بود که مسجد جامع رو میگفت که آقایان دلشون رو خوش کردن به این دسته دوم، در حالی که دسته اول اجازه نمیداد. اما دسته دوم داریم یه مسجد جامع. دسته سوم میگفت که مسجدی که اقامه نماز صحیح درش کردی، یعنی امام عادل و مؤمن به اهل بیت علیهم السلام. اگه بخوایم جمع بین روایات بکنیم، باید بگیم تو همه این مساجد اعتکاف صحیحه، منتها مراتب اعتکاف از نظر ثواب خب معلومه. اگه مسجد جامع باشد بره تو اونجا ثوابش بیشتره. قبلا گفتیم اگه دو تا مسجد هست، مسجد محله هست، یه مدابره در قبطه مسجد جامع هست، خب میگه ثواب بیشتر مسجد جامع. یا تو مدینه یا مکه یا کوفه و بصره مسجد نزدیک محلش هست، کنارش مسجد کوفه هم هست، در هر دوش اعتکاف صحیحه. اما خب بره مسجد کوفه قطعا ثواب بیشتری داره. اما انحصار رو ما نمیتونیم استفاده بکنیم. مسئله 27، سبی ممیز اگر معتکف شد اعتکافش صحیحه و شرط بلوغ برای صحت اعتکاف وجود ندارد. این فرمایش هم فرمایش متینه هست به خاطر بحثایی که گذشته بارها داشتیم که عبادات سبی تمرینیست یا تشریعیست. عرض کردیم تشریعی هست، شرعیت داره و فقط تمرین نیست، بنابراین میتواند سبی ممیز معتکف بشه. دو تا نکته دیگه اینجا باید اضافه کنیم. یکی این که اطلاق ادله اعتکاف میتونه برای ما مستمسکی باشه و بگیم امام علیه السلام در مقام بیان بودن و قید بلوغ رو نفرمودن، عمدن نگفتن تا مخاطب استفاده کنه که لا فرق بین البالغ و غیره. این یک نکته. یه نکته دیگه هم این که سبی باید ممیز باشه. چرا؟ لاشتراط الاعتکاف به نیه. و اگر غیر ممیز باشه، 3-4 سالش باشه، اون نمیتونه نیت بکنه، قربت الله نمیتونه نیت بکنه، برای اون دیگه اعتکافش صحیح نیست. ما قصد قربت ها حتما میخوایم در اعتکاف، جزء عباداته. پس اگه بچه در حدیث که تشخیص میده 6-7 سالشه که خوب و بد رو تشخیص میده، ریا و خلوص رو میفهمه، برش توضیح میده، این دیگه ممیزه. وقت بله این میتونه که معتکف بشه. بعضی اگه قدر متیقن بگیرید وقت دیگه مانع اطلاق میشه. بعضی به حدیث رفع قلم تمسک کردن و و گفتن رفع القلم عن السبی میرسلد اعتکاف السبی صحیح نیست. جواب دو چیزه، یکی اینکه رفع قلم رفع الزام تکلیفه. حدیثو دقت بکنین تو معناش، بله اشتباه برداشت میکنه. حدیث رفع قلم یه الزامی نیست، اما وقتی به سن بلوغ رسید الزام هست، اونجا دیگه تکلیفه. ولی قبل از بلوغ الزام نیست، اما نفرمود صحیح نیست، نفرمود عبادتش شرعیت نداره و تمرینه، نخه صرف تمرین نیست. از حدیث رفع قلم نمیتونه مانع تشریع عباداتش بشه. نکته دوم اینه که حدیث رفع قلم امتنانیه، خیلی مهمه. حدیث رفع کلن هر نه تا اینو بدونیم، از این امتنان بودن خیلی مسائل استفاده میکنیم، در حدیث مسائل مراجع استفاده میکنن. و اینجا الان ما با امتنان میتونیم مسئله را حل بکنیم. آیا شارع به بچه بگه که عبادت صحیح نیست منت سرش گذاشته؟ نه، که خلاف منت. تازه اخلاقش هم میکنه تو، اما بچه ناراحت میشه. رفع القلم لسانش لسان امتنانه، امتنان معنای رخصته. اگه بگه رخصت داری انجام ندهی، وقتی منت. یا مثلا در تکلیف شاق، قبلا این بحثو داشتیم که مراجع نوعا مشهور میگن که اگه کسی روزه براش سخته، مریضه، اگه روزه گرفت روزش باطله. ما عرض کردیم نه، روزش اتفاقا صحیح است، نه تنها صحیح است، ثوابش هم بیشتره. باید اینو میگفتن، باید میگفتن روزش صحیحه، روزش ثوابش بیشتر از دیروزه که مریض نبود. امروز داره با زحمت به خودش تحمیل میکنه و داره زحمت میکشه و با شدت داره روزه رو میگیره، چرا روزش باطل میشه؟ یا قسم میکنه در حالی که مریض هست، آقایی میگن قسمش باطله. نه، اتفاقا قسمش صحیح، صحابش هم بیشتر از قسمهای متعارف. و اتفاقا بر قسم روایت هم داریم. من نمیدونم آیا مراجع ندیدن روایت رو، فکر کنم ندیده باشن، ولی دیده باشه یک مجتهد و خلاف روایت فتوا بده که این استعاده در مقابل نسه. اما امتنان رو گفتیم، یعنی امام علیه السلام تو همون روایت که خودشون مریض بودن، مریضشون هم متعارف نبوده، گه شده بسیار سر بود، میلرزید بدن امام، راه نمیتونستن برن. در این حد دیگه تصورشو بکنید مریضی که نتونه راه بره، امام فرمودن منو حمل بکنید، مثل که یه چوبی چیز ازت گذاشتن بردنشون کنار آب و ازت قصد کردن. و این یه مبنا شده برای همه ماها که قصد که باطل که نیست، قصدیه. اما تو همینجا میگیم اگه کسی قصد نکرد و تیمم کرد نمازش صحیحه، شارع الزام نکرده. این که الزام برمیداره یه نوع امتنانه و میگه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این امتنانه. اما این که بگیم حق نداری روزه بگیری، کجاش امتنانه؟ این خلاف امتنانه. دیگه گفتیم اینا رو، بذارم نبودید شما، اما حالا میگیم چون آرون تصدیم صحبت ما هم زرد میشه، یه عزیزی هم یه وقت مثل شما اشتباه برداشت بکنه. یه استثناء زدیم، اونجایی که بیماری باعث فوت بشه یا نقص عضو بشه، اونا دیگه دلیل نداریم. امام علیه السلام این کار رو نکردن که باعث فوت خودشون بشه یا عضوی بدنشون مثلا فلج بشه، نمیدونم کمرشون نخواهش مشکل پیدا کنه، کلیهشون. این نیست، فقط همینه که شب سردی بود، باد میمد، امام نمیتونستن حتی راه برن، شدت تب داشتن مثل این که. اما یه آبی رو بالاخره تهیه کردن، آن متعارف رو قصرش میکرد. روایتش رو خوندیم اینا، من الان نمیخوام وارد روایت رو بشه، من بحث را که کردیم نمیخوام این تکرار بکنم. در صورت این هم حدیث رفع قلم هست که حدیث رفع قلم نمیگوید مشروع نیست عبادات سبی، بلکه میگوید الزام نیست بر سبی، و این الزام نبودن امتنانه. و اگر بخواد بگید مشروع نیست، تازه خلاف امتنانه است، یه نوع توهینه به بچه است که بگید عبادات خدا قبول نداره، نمیپذیره، ثواب نداره، باطله. یعنی تمام اینا خلاف امتنان. مسئله 28، طبق محصی که میگن عبد باید به اذن مولا کارش رو انجام بده، از جمله اعتکاف. این مسئله 28 و 29 دو تا مسئله راجع به عبد زیاد مفید نیست برای امروز ما که عبدی وجود نداره، اما از نظر فقهی خوبه که ما اینا رو بررسی بکنیم. اگر عبد بدون اذن مولا معتکف شد، که خب این باطل اعتکافش، دلیلش هم اینه که داره تصرف تو ملک غیر میکنه. یه دلیل تصرف در ملک غیر بدون اذن او جایز نیست. یه دلیل دیگه دلیل سلطنته که خداوند انسان رو مسلط بر اموال خودش قرار داده و این مولا تسلط داره بر عبد خودش. اون میتونه بگه نه، هم ازدواج عبدشو اگه بی اذنش رفت، سفر حجشو، برخلی مالشه، میگه وایسا اینجا کار رو منو بکن، کجا میخواد بری، یا اعتکافش هم همینطور و همچنین کارای دیگه. بی اذن مولا بخواد تصرف تو ملک او بکنه جایز نیست. منتها سه چهار تا مسئله فرعی اینجا وجود داره. یکی این که اگر ابتدای اعتکاف بدون اذن بود، یه روزش که رد شد بعد مولا اذن داد، روز دوم فهمید گفت طوری نیست وایس، یه اعتکاف چطوره؟ خب جواب اینه که روز اولش چون باطله، این نه، این باید استیناف بکنه از روز دوم، نه این که اتمام بکنه. منتها شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، اونچنان که در کتاب جواهر آمده، ایشون فهمدن اگه در اثناء اعتکاف مولا اذن داد، عبد واجبه تمام بکنه. صاحب جواهر نقل میکنن و میگن هو غریب با قین، یعنی عجب حرفیست، خیلی بعید از ایشون این حرف رو بزنن. وقتی روز اولش بی از بوده باطل باشه، برای چی واجبه اتمام بکنه؟ و یه مسجد نمیتونه دو تا فتوای ضد هم بده، بگه بدون از اعتکاف باطل، بعد میگه تو اثناء اعتکاف از داد واجبه است اتمام بکنه. کاشفیت رو دیگه ما اینجا دلیل نداریم، حالا این هم بحث از کاشفیت هم نمی کنن، شیخ هم نکردن. هم تو گفتن واجب است اتمام بکنه. این هم یه بحث دیگه است که حالا اینا اینجا نفرمودن. فرمان شما هم خوبه که اگه مولا گفت بگه که من از دیروز راضیم، در واقع اجازه بده، نه از اجازه بده عمل گذشته رو. آیا میشه اینا گفت یا نه؟ اگه گفتیم باطله، نه دیگه، باطل باطله دیگه. چیزی که روغن ریخ داری که اینو میشه برش داریم نظر امام زده بکنیم که عمل باطل بوده، ظاهرش اینه، ما دلیل برای صحت میخواییم. بعد تو معاملات فضولی اینو داریم، فرمای شما رو که آیا ناقله یا کاشف، بحثایی که تو معاملات داریم خب بحثایی وسیعی هست اونجا، اینجا اینو نداریم. اما یه مسئله دیگه رو مطرح میکنیم، اگر شروع اعتکاف به اذن مولا بود و عبد رفت و معتکف شد، روز اول و دوم مولا میتونه رجوع کنه، میگه دیگه نمیخوام بیا تو خونه، کارام مونده مثلا، میتونه. اما اگر روز دوم تمام شد و روز سوم واجب شد بر عبد، اونم دقت کنید با اذن مولا، یک و دو رو رفت سام، پس یک و دو صحیح بود به اذن مولا، غروب روز دوم که تمام شد روز سوم واجب میشه، دیگه مولا حق رجوع دیگه نداره. چرا حق رجوع نداره؟ دلیلی که میتونیم اینجا بیاریم اون لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالقه. اینطوری میگیم، میگیم روز دوم و روز اول و دوم اینا چون به اذن مولا بود اعتکاف صحیح بود. وقتی صحیح باشه روز دوم که تمام میشه یه وجوب از جانب خدا به گردن عبد میفته، وجوب روز سوم. این وجوب مقدم است بر رجوع مولا، چون مولا یه رو بعد یک ساعت بعد میخواد رجوع کنه و میگه نه من راضی نیستم روز سوم وایسی. عبده میگه ببخشید، قبل از که شما بگی راضی نیستی یک ساعت قبلش خدا گفت واجب است بمانی و من دیگه اینجا مکلف به اطاعت از خدا هستم نه شما. یه بحث خیلی زیبا میشه و لا طاعت المخلوق اینجا باید بیاریم. حالا مراجع اینا نگفتن این بحثا رو، اما فکر میکنم اینطور استدلال بکنیم خیلی خوب باشه. و اما تا روز دوم تمام نشده هم مولا میتونه رجوع کنه، هم خود عبد میتونه، خود عبد هم میتونه اعتکافشو به هم بزن، چون هیچ وجوبی به گردنش نیست. یه مسئله دیگه رو سید اینجا میفرمان، میگن که اگر در روز اول و دوم هنوز تمام نشده عبد واجب نیست تمام بکند مگر اینکه اعتکاف واجب باشه. ظاهرن عبارتشون ایراد داره، اعتکاف واجب استثناء کردن، اعتکاف واجب هم بازن واجب نیست اتمامش. ما فقط اعتکاف واجب معین رو داشتیم، واجب معین یعنی مثلا گفته این چهارشنبه پنجشنبه جمعه من معتکف میشم، واجب معین که این کمه. حالا این طوری من باید مسئله شو بگم، سید نگفتن مثلا مولا از داد به عبدش که برو متکف بشو، وقتی از داد عبدم نذر کرد و با نذر برای خودش واجب کرد، اونم معین گفت من این چهارشنبه پنجشنبه جمعه چون مولا از داده لله علیه ان اعتکف یوم الاربعاء و الخمیس و الجمعه، معین اگه نذر بکنه. بله اینجا ولو روز اول و دوم تمام نشده این باید بره جلو، چون دیگه نذر کرده. مطالعه ما یه ایراد دیگه داریم و اونه که این نذر هنوز تصرف ملک مولاست. اینا تو مسئله بعدی انشاءالله خواهم گفت. آخرش یک ایراد به ذهن ما هست، ولو مولا عز داد معتکف بشو، اما مولا حق خودشه که از دست نداده بود که، به عبدش میگه برو معتکف بشو، اما تو ذهن مولا اینه که میتونه تا روز فرداش روز دوم میتونه رجوع بکنه، بعد خبردار میشه که عبد رفته نذر کرده. زمان نذرش هم میگیم ایراد داره و باطله، مگر اینکه نذر رو به اذن مولا بکنه. تا مولا میگه برو معتکف بشو، میگه اجازه ندید نذرم بکنم، میگه بکن. اگه از داد به نذر او، بله این معنیش سلب اختیار مولا از خودشه، اما تا این کار رو نکرده حتی نذرم نمیتونه. رضا اینکه یکی از مراجع تو تغییراتشون دیدم ایشون نذر رو مطرح کردن، همون نذرم ایراد داره، نمیشد اینا رو گفت. و ما تو نذر خیلی داریم، جای دیگه هم داریم، مثلا نذر احرام قبل از میقات، اونجا می بحث تو بحث حج مطرحه که میخواد قبل از میقات نذر بکنه که من از خود مدینه میخوام محرم بشه، در حالی که احرام از میقاته. میگن اگه نذر بکنه اشکال نداره، با نذر میتونه. بعد بلا فاصله میگن اگر عبده نمیتونه نذر بکنه. چرا؟ چون از همون مدینه تا میقات 5-6 کیلومتر راهه، اگه محرم نشه راحت میتونه خدمت مولا رو بکنه. یعنی مولا میگه من راضی نیستم نذر کردی، زن نمیتونه تصرف تو ملک غیر بکنه. لا یجوز تصرف فی ملک الغیر الا به اذنه، ما یه قانون کلی داریم.
اگر نذر اتمام بکنه که خود مولا اذن شروع شده، نذر اتمام بکنه،
همونو داریم بگیم کل نذر، حالا چه اتمامش و نذر فرق نمی کنه. ببینید وقتی مولا اذن میده، اذن دست برو شروع بکن، محدوده یه نذر اذن ایده که برو شروع کن، اما روز اول و دوم مولا حق رجوع داره. این حق رجوع را عبد حق نداره که با یه نذر از مولا بگیره. حالا این میگم من بذارید مسئله بعد یه سنو بعد مسئله 29 بعد بگم، اما حالا رد پیدا کردیم دوتا مسئله بعد. فعلا اینو عرض میکنیم که اگر مولا اذن داد به عبد خودش که برو معتکف بشه، مولا هنوز حق داره روز اول و دوم رجوع کنه از اذن خودش. عبد اجازه نداره بی اذن مولا تا هم روز اول و دوم نذر بکنه، مگر روز سوم بشه. چرا؟ اونو گفتیم همچه روز سوم شد، خود مولا هم میدونه که روز سوم دیگه عبد نمیتونه از مسجد بیاد بیرون، چون میدونه روز سوم واجبه. منتها این مسئله که حالا داشتیم میگفتیم با همه این ذهنیت همون، حالا فرمایش سید اینه، اگر در روز اول و دوم باشد واجب نیست اتمام بکنه، هم مولا میتونه رجوع کنه هم خود عبد میتونه مسجد بیاد بیرون، مگر اینکه اعتکافش واجب باشد. در این صورت همون روز اول دوم دیگه نمیتونه بیاد بیرون. ما اینا داریم ایراد میگیریم، میگیم ولو اعتکافش هم واجب باشه باز میتونه بیاد بیرون، منتها اعتکاف چون واجبه یه رو دیگه باید بره معتکف بشه. اعتکاف واجب مثالش اینه که قبلا یه اعتکاف روز سوم رو خراب کرده، قضای اون اعتکاف گردنش افتاده، حالا میاد از مولا عز میگیره و میگه عز میدی من برم معتکف بشم، هم قضای اعتکاف قبلیه بگیرم، میگه برو. خب میاد روز اول و دوم، سید میگن نمیتونه، همون روز اول و دوم نمیتونه بیاد بیرون، ما میگیم چرا میتونه بیاد بیرون، ولو واجبه به عنوان قضا، اما هنو میتونه بیاد بیرون. چرا؟ چون واجبه، ما عین که نیست که. لذا این فرمایش ایشون فرمایشه، حالا بگیم دقیق نیست، و هم تو گفتم مگر اینکه اعتکاف واجب باشه و توصیف کنیم به واجب معین. اگر واجب معین است روزش مشخص است و واجبه، دیگه نمیتونه بیاد بیرون. اما اگه معین نیست فقط واجبه، مثل همین قضا، اونا چرا میتونه روز اول به اون خراب بکنه اعتکافشو، و طبیعیه که یه بار دیگه قضا رو باید استیناف بکنه. همچنین روز پنجم اگه تمام شد اعتکافش به اذن مولا، وقت روز ششم واجب میشه. حالا مسئله 29 هم شبیه به همون ادامه مسئله 28 شه. اگر مولا اذن به عبدش داد که برو معتکف بشون، میتواند تو روز اول دوم رجوع از اذن خودش بکنه. این مسئله که الان گفتیم درست مسئله 29 اینا تکرار داریم میکنیم. روز اول دوم مولا میتونه به عبدش بگه بیا بیرون، بیا منزل من، کارام رو بیا انجام بده. اما بعد از روز اول دوم دیگه نه، نمیتونه. دلیلش هم توضیح دادیم که تا روز دوم تمام شد یه وجوب از جانب پروردگار میفته به گردن عبد. بعد مولا روز سوم خواهد رجوع بکنه و بگه بیا بیرون، عبد بگه من دیگه نمیتونم از شما اطاعت بکنم، اینجا یه واجب از جانب پروردگار به گردن منه. مثل اینکه عبد نماز میخواد بخونه، چطور نماز که واجبه؟ میگه مولا گفت نخون نماز، میگه من نمیتونم از شما اطاعت بکنم. بعد میفرمان و کذا نمیتوند مولا رجوع بکنه جایی که اعتکاف واجب باشد بعد از شروع. دوره ما همون اراده اینجا داریم، اعتکاف اگر واجب بود بعد از شروع به چه معنا؟ یه معناش نذره، یکی از مراجع همینو گفتن، خواستن فرمایش سید رو تصحیحش بکنن، گفتن اذن از مولا میگیره میره تو مسجد بعد نذر میکنه، با نذر اعتکاف بر خودش واجب میکنه. ایرادی که ما داریم میگیم نذرم تصرف تو ملک مولاست، چون مولا اذن که میده حق رجوع رو بر خودش که از بین نبود که، هنوز میده روز اول رو حق رجوع داره. عبد اگر نذر بکنه داره حق رجوع مولا رو توش تصرف میکنه، و میخواد واجب کنه برای خودش یه چیزی را، در حال که این حق مولاست. پس بدون اذن مولا نمیتونه نذر بکنه. اینو باید میگفتن، متاسفانه به عکس میگن، یعنی اگه نذر کرد دیگه باید به نذرش عمل بکنه، مولا حق رجوع نداره. ما به عکس میگیم، میگیم اگه نذر کرد نذرش باطله و مولا میتواند باز روز اول دوم رجوع کند از اذن خودش. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.